خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست و این ملت ها و آیندگان هستند که به شهیدان اقتدا خواهند کرد و امروز مدافعان حریم و حرم یک بار دیگر سرود رهایی بخش جهاد و شهادت را که میراث گرانسنگ محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، نه در مرزهای محدود ایران اسلامی که در پهنای مرزهای عقیدتی اسلام و ولایت تنین انداز کرده و گستره جهاد و شهادت را تا آن سوی مرزها کشانده اند. کتاب دیدار پس از غروب را به قلم منصور قنادیان از انتشارات روایت فتح بخواهید.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه ورده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون. خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی وفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه وفا هدیه نبرین، جایزه ببرین. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی وفا به 24 نفر. با وفا همراه شو. ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره گرفاه.
با بهار دل نشین، زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم، همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم، آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی، آب لیمو یک و یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
کرامت انسانی، مساوات، حقوق بشر، حق حیات، دین، آزادی، حقوق بشر اسلامی. نقش مفاهیم دینی به ویژه دین مبین اسلام در تایید حقوق بشر و تشویق مردم به رعایت عدالت و حقوق هم نوعان نقشی منحصر به فرد است. پیام مکتب حیات بخش اسلام از آغاز ظهور و خصوصا رسالت رسول گرامی اسلام صلی الله خطاب به همه انسانها رعایت حقوق دیگران است. بنابراین مبنای حقوق بشر در اسلام آیات الهی قرآن و بیانات نورانی پیامبر گرامی اسلام صلی الله و ائمه اطهار علیه السلام است. از این رو می توان گفت تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام به همان نخستین سالهای نزول قرآن برمی گردد.
هر تا حقیقت
از سال 1945 تا امروز دولت آمریکا در سرنگونی 40 دولت مستقل که تابع آمریکا نبودن نقش ایفا کرد و در 20 چند مورد دخالت نظامی کرد.
یک نمونه بمباران دو شهر ژاپن است در سال 1945 میلادی. تا 1000 آدم کشته شدند، چندین برابر اینها در طول زمان تا امروز بر اثر اشعه اتمی که وجود داشته است معیوب و ناقص الخلقه و دچار بیماری های گوناگون شدند که تا امروز مشکلاتش باقی است. دو بار بمب اتم انداختن، هر دو بار هم به وسیله آمریکایی ها. دلشون هم میخواد که این قضیه فراموش بشه و فراموش شدنی نیست.
اینا اسم حقوق بشر میاره، ما مدعی هستیم، ما از اونا سوال میکنیم، ما گریبان اونها رو میگیریم در پیشگاه دادگاه افکار عمومی دنیا. اونا جوابی ندارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم. افتخار میکنم که با برنامه حرف تا حقیقت در این نوبت خدمتگزار شما عزیزان هستم. بنا به تعریفی، حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به صورت ذاتی، فطری، به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 میلادی برای حقوق بشر ویژگی‌ها و شاخص‌هایی را معرفی می‌کند. 1. جهان شمولند. 2. غیر قابل سلبند. 3. تبعیض ناپذیرند و 4. برابرند. اما این ویژگی‌ها مانع از این نشد که تمامی جوامع به تعریف و تفسیری واحد از حقوق بشر دست یابند. چون این است که امروز با قرائت‌های متعدد و گاه متضادی از حقوق بشر روبرو هستیم. این تعدد و تضاد حقوق طبیعی و حقوق قانونی را نیز در بر می‌گیرد. صدور اعلامیه حقوق بشر اسلامی واکنشی صریح بود به قرائت‌های گیتیانه و مادی انگارانه از حقوق بشری که در امروز جهان از ناحیه صاحبان زر و زور و تزویر ابزاری در جهت اسارت و استعمار بشر به شمار می آیند. ما امروز در برنامه حرف تا حقیقت اشاراتی خواهیم داشت به معنای حقوق بشر و قرائت‌هایی که هدف اشاره قرار گرفت. این برنامه به مناسبت 14 مرداد روز حقوق بشر اسلامی تقدیم به شما میشه. اما کارشناس محترم این برنامه جناب آقای دکتر محمد جهانتیخ هستند، پژوهشگر و فعال حقوق بشر. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و همینطور شنوندگان عزیز.
ممنون شما هستم. آقای دکتر، حقوق بشر از چه زمانی هدف دغدغه مندی بشر امروز قرار گرفت؟
البته حقوق بشر نمیتونیم اینجوری بگیم که دغدغه بشر امروز بوده. اگر ما نگاهی به کلیات این موضوع داشته باشیم، از صدر اسلام، از زمان بله. وحی قرآن کریم و حتی میتونیم در مثلا دوره باستان ما ریشه های حقوق بشر رو در واقع پیدا کنیم.
منظورم این بود که چه رویدادی باعث شد که بشر معاصر حالا حقوق بشر بشه مسئلهش، دغدغش؟
اتفاقا سوال جالبیه. در واقع خود تعریف حقوق بشر و عدم رعایت اون شده دغدغه. یعنی در واقع کسایی که حقوق بشر رو شعار میدن، حقوق بشر رو مستمسک توجیه کارهای جبران ناپذیر خودش که به بشریت وارد کردن،
خودشون در برابر حقوق بشر،
خودشون در برابر حقوق بشر،
خب
یعنی در واقع عدم رعایت حقوق فطری و انسانی از جانب کشورها و یا قدرتمندهای جهان امروز، این باعث شده که مثلا دغدغه حقوق بشر باشه. اینها میان در واقع مثل کشور امریکا، اگر خب توجه کنید تمام در واقع حوادث، رخدادهای تلخی که ما چه حتی در کشور خودمون از بعد به انقلاب تا به امروز در واقع تو ذهن ما به عنوان خاطرات تلخ حک شدن،
بله،
و در واقع حتی یادآوری اونها باز هم تلخی رو به ذهن ما تداعی میکنه، اینها عدم رعایت حقوق انسانی و فطری بشر امروز باعث شده که انسان یادآور در واقع تعریف حقوق بشر بشه. خود تعریف حقوق بشر مقابل همین موضوع است.
خب جنگ جهانی دوم رو
بله.
به عنوان نقطه آغاز مسئله مندی حقوق بشر عنوان میکنند. یعنی بعد از این واقعه بود که خب حالا دولت‌ها، الیت‌های جوامع مختلف تصمیم گرفتن که یک متنی داشته باشند. اگر اشتباه می‌کنم شما تصحیح بفرمایید، درس پس می‌دیم. یک متنی داشته باشند که مستند قرار بگیره برای توضیح حقوقی که به عنوان حقوق انسانی هر فردی، هر انسانی در جوامع مختلف در واقع مطرحه. بفرمایید که خب این دغدغه مندی نتیجه شد اعلامیه جهانی حقوق بشر پاریس که توسط سازمان ملل هم هدف طرح و تصویب قرار گرفت، درسته؟
بله. خب. در سال 1948.
خب من حالا تو مقدمه اشاره خیلی مختصری داشتم درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر. شما بفرمایید که مفاد این اعلامیه به طور بسیار مختصر چه چیزی بود؟
مفاد اعلامیه حقوق بشر، بله، بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی ما بعد از تأسیس سازمان ملل 3 سال بله. بعدش اون چیزی که ذهن بشر امروز رو به خودش جلب کرد، رعایت حقوق انسانی و فطری در واقع مردم جهان بود. بر همین مبنا کشورهای جهان جمع شدند در سال 1948 اعلامیه حقوق بشر رو به تصویب رسوندن و لازم الاجرا کردن. این که در واقع ما حوادثی رو که رخدادهایی رو که در جنگ جهانی دوم به از نسل‌کشی بگیریم، موضوع هولوکاست بگیریم، گسترش هولوکاست و در واقع تلفاتی که کشورهای مختلف در
85 میلیون نفر کشته بله. شدن عنوان میشه، بله،
اینها همه دست به دست هم داد تا جامعه، تا بشر امروز به فکر یک در واقع قانون یا یه در واقع کتیبه‌ای که حکایت از در واقع مفاد حقوق بشر یا همون اعلامیه حقوق بشر معروف که در سال 1948 تصویب شده داشته باشیم. در واقع اون حوادث ما رو به این سمت سوق داد، ولی متاسفانه با مرور زمان کشورهایی که همونطور که من ابتدای صحبت هام در واقع بهشون اشاره کردم، فقط جنبه نمایشی داره این موضوع برای کشورها، یعنی کشورهایی مثل امریکا یا کشورهای دیگه‌ای که امروز به عنوان ابرقدرت هستند،
بله،
از این به عنوان یه مستمسک برای توجیه کارهای خودشون در کشورهای دیگه استفاده می‌کنن، یعنی یک چماق برای کوبیدن تو سر کشورهای دیگه که بتونن اعمال خودشون رو توجیه کنن.
حالا یه خود مستقی تر اگر بگیم، عذرخواهی میکنم من وسط حرف شما اومدم، مثلا خود کشور فرانسه که میشه گفتش که خودش رو مهد دموکراسی میدونه و اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در واقع از دل اونجا اومده بیرون، میاد و ممانعت میکنه از رعایت حجاب در جامعه خودش، یا اینکه مثلا فردی به نام روژه گارودی متفکر ارزنده صرفا به دلیل کتمان هولوکاست 11 سال زندان رو محکوم میشه که تجربه کنه و تحمل کنه. اینا رو عرض کردم به عنوان مصادیق آنچه که شما فرمودین، یعنی اینکه حقوق بشر خودش تبدیل به ابزار سرکوب بشر میشه و نفی و پایمالی حقوق بشر.
بله درست میفرمایید. ما خب مصداقهای زیادی داریم، حالا شما کشور فرانسه رو مثال زدید، ولی
بله.
در واقع میتونیم بگیم که همین کشورهایی که در واقع مدعی حقوق بشر هستن و یا حقوق بشر رو به تعبیر شما چماقی دارن و میکوبن در سر کشورهای دیگه، اصلا شما خود کشور امریکا رو ببینید، آیا واقعا اون چیزی که ما مشاهده میکنیم در سیما یا در جراید یا در بحث فضای مجازی میبینیم، اونا خودشون ناقضان حقوق بشر مردم خودشون نیستن؟
امروز ما از حقوق بشر آمریکایی صحبت میکنیم، یعنی نقطه مقابل حقوق بشر.
بله.
حالا خوب شد اشاره فرمودید نام آمریکا رو آوردید. اجزا و مؤلفه های حقوق بشر آمریکایی و مصادیقش چی هست آقای دکتر جانتیق؟
ببینید ابتدا برگردیم به این که چرا مثلا تعریفی تحت عنوان حقوق بشر آمریکایی عنوان شده، یا مقام معظم رهبری چطور شد که در واقع این موضوع رو اومدن مثلا مطرح کردن و یک روز رو نامگذاری، یک هفته رو یا یک چند روزی رو، ما فکر کنم یه هفته است.
بله یه هفته است.
یه هفته است در تیر ماه هم هست فکر میکنم. از 6 تیر تا 12 تیر تحت عنوان حقوق بشر آمریکایی نامگذاریش. ببینید مثلا سوال اینه که چرا ما باید حقوق بشر آمریکایی داشته باشیم و اساسا چرا باید ما بیایم یک در واقع از 6 تیر ماه رو تا 12 تیر ماه چرا باید به این نام مثلا شناسانده بشه و اساسا چه هدف چه فلسفی رو ما دنبال میکنیم از شناساندن این یادآوری این موضوع. اگر ما به در واقع حوادثی که در کشور خودمون اتفاق افتاده، از جمله در واقع حادثه هواپیمایی ایرباس که
12 تیر،
بله حادثه هواپیمایی ایرباس، شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی، شهادت آیت الله بهشتی و 72 تن از یارانشون، اینا همه مواردی هست که، یا حادثه سردشت که ما حتی تو حادثه بله بمباران شیمیایی که با گازهای خردل و بوتان از طریق که مصرف کشاورزی داشتن و امریکایی ها تأمین کردن این گاز رو علارغم این که نباید تأمین می کردن، به دولت عراق و دولت عراق در سال 67 با همون گازها باعث بمباران مردم سردشت شد و ما هنوز آثار اون رو در مردم اون می بینیم. یعنی با وجود این که از جنگ سالها و سالها می گذره، هنوز آثار شیمیایی رو ما در مردم سردشت می بینیم و کماکان حتی پرونده‌های حقوقی رو ما در همین کشور خودمون در شعبه بین المللمون علیه دولت امریکا طرح کردیم.
بله.
میخوام ببینم که چرا ما میایم حادثه‌ای رو که گذشته به این روز نامگذاری میکنیم. هدف اینه که اون حوادث تلخ، اون نقض‌های حقوق بشر، اون چه که بر مردم کشور ما رفت، اون تلخ‌کامی‌ها رو قشر جوان امروزی بدونه، روشنگری بشه که کسایی که خودشون مدعی حقوق بشر هستند چه بر سر کشور ما آوردن در قالب شعار حقوق بشر.
اولین اعلامیه حقوق بشر پس از انقلاب فرانسه در ماه اوت سال 1789 مقارن با شهریور ماه سال 1168 شمسی منتشر شد. این اعلامیه یک مقدمه و 17 ماده دارد که رنگ و بوی آن در قوانین اساسی که مصوب بعد از آن بود و همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر دیده می شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 مصادف با 19 آذر ماه سال 1327 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب یک قطعنامه موسوم به قطعنامه شماره 217 به تصویب رسید. در این اعلامیه که شامل قرارداد، مقدمه و 30 ماده است، تفکرات حقوق بشری که قبلا به صورت محدود در قانونگذاری و سایر امور برخی کشورها جاری بود جنبه جهانی به خود گرفت و کلیه کشورها حداقل وعده احترام نهادن به این حقوق را دادند. قرارداد حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی که از متون مربوط به حقوق بشر است در 4 نوامبر 1950 یعنی 13 آبان سال 1329 در روم به تصویب رسید و زمائم آن به تدریج تا سال 1966 یعنی 16 سال بعد به آن اضافه شد. این قرارداد دارای 66 ماده است و این نخستین بار بود که حقوق بشر ضمانت اجرایی پیدا می کرد و دولت‌های اروپایی امضا کننده متعهد شدند که آن را اجرا کنند. همچنین در این قرارداد یک دادگاه پیش بینی شد که شکایات مربوط به تجاوز از مقررات حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهد. منشور اجتماعی اروپا به دنبال بالا بردن سطح زندگی و بهبود وضع شهرنشینان و روستاییان اروپایی در 18 اکتبر 1961 مصادف با مهر ماه 1340 به تصویب رسید. کشورهای کوچک و بزرگ قاره آمریکا تا کنون چندین اعلامیه و قرارداد در زمینه حقوق بشر امضا کردند. اما آنچه شنیدید صرفاً نوشته هایی بود که در حد شعار باقی ماند. تورقی در تاریخ سیاسی اروپا و آمریکا مؤید این است که آنچه در خلال این مطالب آورده شد هرگز زوایای اجرایی صحیحی پیدا نکرد و همواره ماهیت شعاری بودن خود را در عمل حفظ کرد. ساختاری مملو از قواعد و قوانین به نام بشر و به کام اغراض سیاسی حکام غرب.
آقای دکتر، من حالا چون حرف تو حرف اومد پاسخ این سوال دریافت نکردم. مختصر در واقع مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر فرانسه چیا بود؟ چیا هست؟
مختصرش ببینید، ما بین حقوق بشر غربی یا حقوق بشر اسلامی یه تفاوت‌هایی داریم، یه تشابهاتی داریم. در تشابهات همه با هم برابریم، یعنی در همون بحث برابری، عدم تبعیض، یکسان بودن، اینا همه برابریم. ولی تنها چیزی که ما توی تشابهات داریم اینه که ما کشورهای مثل در 14 فکر میکنم تیر ماه 14 مرداد 1069 در قاهره بود،
5 اوت 1000
فکر کنم 4 اوت
1990 میشه،
1990 در قاهره هم بود یه نشستی ما داشتیم که وقتی نگاه میکردیم حقوق بشر رو، یعنی اون چه که در واقع پاریس تصویب شده بود در سال 1948 با شریعت اسلامی ما نمیخوند، مثل کشورهای مثل سودان، کشور ایران، کشور عربستان و یکی دو کشور دیگه بودن که اینها مدعی بودن که از جمله ما مدعی بودیم که با شریعت اسلامی ما اینها نمیخونه. منابع اونها خب منابع غربی بود که بیشتر با فرهنگ مسیحیت و یهود اعلامیه حقوق بشر همخوانی داره.
بله.
ولی منابع حقوق بشر اسلامی ما خب برگرفته از قرآن و سنت و در واقع این هاست، یعنی منابع فقهی ما با منابع اونا نمیخوند. بنابراین اون چه که تفاوت بود بحث در واقع فرهنگسازی یهودی بود و مسیحیت بود در حقوق بشر غربی، اما ما با حقوق بشر اسلامی که نیاز رو حس می کردیم که با کشور ما با شریعت اسلام ما همخونی نداره، اومدیم بر اساس منابع و منابع معتبر فقهی از جمله قرآن، سنت، احادیث، روایات ائمه، اومدیم حقوق بشر اسلامی رو تدوین کردیم.
اسلام اما انسان را دارای اراده، اختیار و حائز ارزش کم نظیر می داند. خدای متعال بعد از خلق انسان خود را احسن الخالقین می نامد و فرشتگان را به کرنش و سجده در برابر او امر می نهد. تا کرامت انسان را یادآور شده باشد، اراده الهی همواره به یکسان جلوه دادن انسانها از حیث کرامت و رعایت حقوقشان توسط یکدیگر تعلق گرفته، تا جایی که کامل ترین برنامه حقوقی در اسلام توسط پیامبر مکرم مسلمانان در اختیار جامعه بشریت قرار گرفت. دیدگاه اسلام با تبیین حق حیات به عنوان نخستین حق انسانی در قرآن کریم آغاز میشه. سرفصل های حقوق بشر در اسلام مفاهیمی همچون حق و تکلیف، حسن و قبح عقلی، ارتباط عقل و نقل، فردگرایی، خردگرایی و اجتهاد تشکیل میده. تدوین حقوق بشر اسلام همزمان با نزول قرآن به شکل وحی بر پیامبر مکرم اسلام آغاز و تا گردآوری یک کتاب واحد با نام قرآن ادامه داشت. از این رو می توان تاریخ تدوین حقوق بشر اسلامی را به دهه دوم قرن اول هجری و دهه آخر قرن هفتم میلادی نسبت داد و قرآن را یکی از قدیمی ترین اسنان مدون در حقوق بشر برشمرد.
آقای دکتر، الان یک تشکیلاتی وجود داره در سطح جهان اسلامی، یک تشکیلات در واقع رسمی قانونی که مورد توافق کشورهای اسلامی باشه که بحث حقوق بشر اسلامی رو پیگیری کنه؟
بله، ما تو بحث کنفرانس اسلامی، کنفرانس سران اسلامی فکر میکنم 1388 یا 87 بود،
بله،
در این سال به پیشنهاد رئیس جمهور ما در واقع
رئیس جمهور وقت
در واقع اومدن یک روز رو کشورهای اسلامی تحت عنوان در تقویمشون روز در واقع حقوق بشر اسلامی تدوین کردن.
بگم 88 بود.
80 آره 88. ما از طریق همین بحث کنفرانس سران کشورهای اسلامی در واقع یه جایگاه و مبنای خاصی رو برای حقوق بشر اسلامی تدوین کردیم و اینو میتونیم به این اشاره کنیم که در این بوده. اساساً خب همه کشورها اونو پذیرفتن، ولی خب باز همین کشورهایی هم که پذیرفتن الان اگر
کشورهای اسلامی رو
بله کشورهای اسلامی خودشون هم باز رعایت نمی‌کنن. یعنی مثلا الان شما ببینید
عربستان.
چه ها کرد در یمن، در سوریه چه ها کردن.
14 مرداد ماه مصادف با 5 آگست از سال 1387 شمسی بنا به پیشنهاد ایران و تصویب کشورهای اسلامی در سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نامگذاری شده است. این روز یادآور تصویب اعلامیه حقوق بشر از دیدگاه اسلام در سازمان کنفرانس اسلامی است. در این روز کشورهای اسلامی برای اولین بار توانستند در قالب یک سند مشابه اسناد حقوقی بین المللی معاصر دیدگاه‌های اسلامی در زمینه حقوق انسان‌ها و تعهدات دولت‌های اسلامی در این خصوص را با ماهیت حقوقی یک بیانیه یا اعلامیه و نه میثاق و پیماننامه بیان دارند. جمهوری اسلامی از سال 1388 این روز را در تقویم ملی خود گنجانیده است، اما لازم است اعلامیه حقوق بشر یا همان بیانیه قاهره که دستاویز نامگذاری مهم روز 5 آگست شد را بهتر بشناسیم.
محمد جواد لاریجانی، معاون بین الملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه.
5 اوت 1990 میلادی ما یک بیانیه حقوق بشر اسلامی داریم که در قاهره تصویب شد. البته این بیانیه اشکالات زیادی داره، اونجور اون صرافت اسلامی لازم رو نداره، منتها به هر صورت با توجه به شرایط یک قدم مثبت به سمت جلو هست. باید اینجا اضافه کنم که همین بیانیه که بسیار ملایم شده و سعی شده بعضی جهات غربی ها هم درش لحاظ کنه، توسط تمام کشورهای اروپایی و آمریکا به طور کامل رد شد. جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد، خیلی خوب، ما در کنفرانس اسلامی خودمون این مسئله رو پیگیری کنیم، منتظر غرب نباشیم، ما معیارهای حقوق بشر اسلامی رو در بیاریم و او رو در جهان خودمون پیاده کنیم. ما اصل قضیه رو که روز جهانی حقوق بشر اسلامی چی رو پایه قرار دادیم. این معناش همین است که من خدمتتون گفتم، معناش این است که ما باید به سمت باز شدن محل برای فرهنگ اسلامی و تفکر اسلامی در اسناد سازمان حقوق بشر و در رفتارهای سازمان ملل در این زمینه بریم. امروز سازمان ملل و نهادهای او و اسناد در بس در خدمت تفکر سکولار لیبرال و از اون بدتر در خدمت سوء استفاده های سیاسی دول غربی به خصوص آمریکا و دول اروپا.
آقای دکتر جوادی، من احساس میکنم که همونطور که در قالب سوال هم مطرح کردم، ما الان یک ابزاری، یک نهادی، یک دفتری، حالا هر چی اسمشو بذاریم، نداریم که این بحث سند حقوق بشر اسلامی مصوب قاهره رو
بله
پیگیر باشه.
ببینید، من همیشه میگم هر چیزی که جنبه الزام و لازم الاجرایی نداشته باشه یه جوری میتونیم بگیم که نمیتونیم بگیم که پشتوانه داریم برای اجرای مفاد اون.
ببینید ما الان مثلا به عنوان یک کشور اسلامی به اتفاق کشورهای اسلامی دیگه باید عربستان سعودی رو حرف مؤاخذه قرار بدیم، اونو ملزمش کنیم، مثل پیمان مثلا NPT هست
بله.
که شما اگر حالا یک
جنبه الزام شما میفرمایید
بله بله.
مثلا قانون ضمانت اجرا داره، منظور از الزام همون ضمانت اجراست. ببینید وقتی که ما میگیم اگر کسی یه چراغ قرمز رو رد کنه منجر به جریمش میشه، میشه ضمانت اجراش. میگیم اگر کسی